من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب حجیت امارات دو مبنا وجود دارد. یک مبنا که مشهور قائلند این است که حجیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت از واقع و جانشینی برای قطع در مواردی که قطع وجود ندارد. مبنای دوم هم مسئله سببیت بود که وجه معقولش به همون کیفیتی بود که اشاره شد. حالا روی مبنای اول که مسئله طریقیت و کاشفیت، اینجا یک بحث دیگری هست که اون رو هم باید ملاحظه بکنیم و بعد در رابطه با اجزا و عدم اجزا نتیجه گیری بکنیم انشاءالله. اون بحث این است که آیا حجیت این امارات از نظر شارع یک حجیت امضائیه و تصویبیه است یا اینکه یک حجیت تأسیسیه وجود داره و ممکن است که امارات بینشون اختلاف هم در این جهت وجود داشته باشه. یعنی یک قسم از امارات حجیتشون تأکیدیه و امضائیه باشه و یک سری دیگر حجیتشون تأسیسیه باشه. معنای حجیت تأکیدیه و امضائیه این است که همونطور که دیروز ما اشاره کردیم، عقلا به لحاظ اینکه در مسائل فردی و اجتماعیشون گرفتار یک مشکلات و یک جهاتی هستند و ملاحظه می کنند که اگر راه را برای رسیدن به واقع بخواهند خصوص یقین و خصوص قطع قرار بدهند، طبعا کمتر در این راه موفقیتی پیدا می کنند، برای اینکه یقین کمتر حاصل می شود و قطع تحقق پیدا می کنه. لذا ملاحظه کردند، دیدند در مواردی که اکثرا قطع وجود نداره باید یک چیزهایی که نزدیک به قطعه این رو جانشین قطع بکنند، همونطوری که در قطع مرآتیت از واقع مطرحه، منتها مرآتیتش کامله و کشفش کشف تامه، یک سری از امور را که در رتبه دوم قرار گرفتند مرآت هستند ولی نه به صورت کامل، کاشف هستند ولی نه به وصف تمام، اینها رو هم در کارهاشون ملاک و منشأ اثر قرار میدهند. مثل مثلا اعتماد به خبر ثقه که اگر مخبر مورد وثوق باشه، مورد اعتماد باشه و این مطلبی رو خبر بدهد، این خبر و اخبار ثقه یعامل معه عند العقلا معاملت القطع، اون وقت در اینجا بگیم شارع مقدس در این رابطه هیچ گونه نظر تأسیسی نداشته، شارع کأنه تصدیق کرده و امضا کرده که اون چرا که عقلا در مسائل دنیوی و در امور معاششون بهش اعتماد می کنند در شرع هم همون معنا را پیاده بکنند. حالا نحوه امضا اشاره به هر کیفیتی باشه، امضا عملی باشه، امضا قولی باشه و حتی اگر صدق العادلی هم فرزن وجود داشته باشه، ما بگیم این صدق العادل این ارشاد به حکم عقلاست، این امضاء حکم عقلاست، نه اینکه خودش یک حکم تأسیسی مستقلی باشه. علی حال این اگر مبنای حجیت روی پایه امضاء شد، معناش این است که شرع از عقلا تأثیر پیدا کرده و تأثیر پذیر شده و اون چرا که عقلا در مسائل خودشون مورد اعتماد و ترتیب اثر قرار میدهند، شارع هم همون رو پذیرفته که یک نوع پذیرفتنش هم همون عدم و رد، یعنی وقتی که یک مسئله عقلایی مبتلا به عقلا بود، شارع اگر بخواهد اون مسئله عقلایی در شرع پیاده نشود باید رد بکنه. از این معنا شارع اگر بخواهد که خبر ثقه در شرع مورد اعتماد واقع نشود، این باید رد بکند متشرع را که اینها از عقلا هستند و خبر ثقه را مورد اعتنا قرار می دهند. شارع باید تذکر بده، بگوید این خبر ثقه در امور معاشتون به درد میخوره، اما در امور معادتون که به من ارتباط داره و به شرع اعتبار دار ارتباط داره، اینجا نه، اینجا خبر ثقه لا یکون و معتمدن علی. و اگر دیدیم که شارع چنین برخورد منفی با این مسئله نکرد، از همین عدم برخورد منفی کشف میکنیم که نظر شارع در این رابطه مثبته. شارع میخواد بگوید که فرقی نمی کند خبر ثقه چه در امور معاش و چه در امور معاد، این مورد اعتنا و مورد اعتماد. این معنای حجیت تأکیدیه و تصویبیه و امضائیه عبارت از این معناست. اما حجیت تأسیسیه این است که بگیم خود شارع مستقلن جعل حجیت می کند برای بعضی از امور، و شاید در بین امارات هم ما داشته باشیم بعضی از اماراتی که حجیت تأسیسیه داشته باشه. مثلا اگر شهرت در فتوا اعتبار داشته باشد که این محل بحثه، بعید نیست که این اعتبارش اعتبار تأسیسی باشه. یعنی شارع مقدس همونطوری که احکام تکلیفیه رو جعل میکنه، مسئله حجیت هم به عنوان یک حکم وضعی مطرحه و قابل جعل و امکان دارد که جعل به همین حجیت و اعتبار تعلق بگیره. حتی مرحوم آقای آخوند که در احکام وضعی تفصیل قائل شدند که دو سه مرتبه اشاره کردیم، مسئله حجیت رو داخل در اون قسم می دانند که مستقلن می تواند جعل شرعی به او تعلق بگیره. حجیت یکی از احکام وضعی است، مثل ملکیت و زوجیت و امثالش ازالک. همونطوری که شارع جعل زوجیت می کند عقیب عقد نکاح، همونطور که جعل ملکیت می کنه عقیب عقد بی، می تواند جعل حجیت بکنه. بگوید من شهرت فتواییه رو حجت قرار دادم، جعل شرعی مستقیماً به نفس حجیت متعلق بشود. اون وقت در باب امارات یک احتمال هست که حجیت حجیت تأسیسیه باشه و حتی این احتمالم هست که این سیره اوغلائیه در باب مثل خبر ثقه این متأثر از جعل حجیت شرعیه است، یعنی اوغلا از شرع تأثیر پذیر شدن، نه اینکه شارع متأثر از اوغلا شده باشه. نخر اوغلا چون دیدن که شارع خبر ثقه رو مورد اعتماد و حجیت قرار داده، این سرایت کرد به مسائل اجتماعی و فردی خود اوغلا، اون مسائلی که به شهر ارتباط نداره. پس بالاخره در باب حجیت هم دو تا فرض وجود داره، یک فرض حجیت تصویبیه و امضائیه، یک فرض حجیت تأسیسیه و ابتداییه. و عرض کردیم امکانم داره که ما دو جور اماره داشته باشیم، بعضیاشون از این قسم باشه و بعضیاشون از اون قسم تأسیسی باشه. حالا ما باید مسئله اجزا و عدم اجزا رو روی هر دو فرض ملاحظه بکنیم. اگر حجیت تصویبیه شد که ظاهرن هم در قسمت مهمی از امارات همینطوره، مخصوصا خبر ثقه، خب در باب خبر ثقه اینطوری که ملاحظه فرمودید به آیاتی استدلال شده، به روایت استدلال شده، به اجماع استدلال شده، لکن بهترین دلیل بر حجت خبر ثقه که این دلیل محکمی هست همین معنا هست که سیره عملیه اوغلا استمرار و استقرار پیدا کرده بر این که به قول ثقه ترتیب اثر می دهند و یعامع قول ثقه معاملت القطع فی مورد عدم القطع، اونجایی که قطع بود نداره خبر ثقه رو جانشین قطع می دانند. و عرض کردیم که مسئله در باب خبر واحد قاعدتا هم همین طوره. خب حالا روی این مبنا که دو جهت در کار و دو حیث رو ما در نظر گرفتیم، یکی حجیت منباب طریقیت و الکاشفیه و دیگر حجیت به نحو تأکید و امضا، نه به نحو تأسیس و ابتدا. خب آره، خبر سقرا با همون دیدی که عقلا بهش نگاه میکنند، واقعیتی که عقلا با خبر سقه برخورد میکنند، شارع هم در شرعیات با همون دید و با همون کیفیت با خبر سقه برخورد کرده، منتها اونها موردشون مسائل دنیویه، این موردش مسائل مربوطه به معاد و شرعه، فقط اختلاف در همین جهته. خب اول ما میایم سراغ عقلا، میبینیم عقلا در رابطه با این جهتی که محل بحث ما هست که ما ازش تعبیر به اجزا و عدم اجزا میکنیم، حالا با خبر ثقه چگونه برخورد میکنند؟ مثلا حالا از باب مثال، اگر یک بره ثقه ای آمد خبر داد به اینکه جا زیدم من السفر، خب قطع هم وجود نداره، یقین هم در کار نیست، عقلا بر این خبر ثقه ترتیب اثر می دهند، مثل صورتی که قطع به این معنا داشته باشند. خب حالا آثار رو بار کردند و ثم من کشف، که این ثقه اشتباه کرده یا فرزن عمدن دروغ گفته، بالاخره مشف شد که این خبر ثقه کان مخالفا للواقع و هم یکن مابقا للواقع، در برخورد با این صحنه خب ما خودمون جزء عقلا هستیم، ما چجوری برخورد میکنیم؟ خبر ای بوده، مورد اعتماد بوده، ترتیب اثر داده شده، حالا کشف شده که این خبر کان مخالفاً للواقع، اما لاشتباه ثقه او لکذب عمدی که در رابطه با این خبر داشته. خب حالا عقلا چجوری برخورد میکنن؟ میان اینجوری بگن که نه، ما خبر ثقه رو چون لباس واقعیت به او پوشاندیم، دیگه این لباس رو از تن او بیرون نمی آوریم، یه همچه حرفی می زنن. یا میگویند که خبر ثقه هم خودش در مقابل واقع اصلا عرض اندام میکنه، کی گفته که ما همش روی واقع و واقعیت تکیه بکنیم؟ نه، ما یک واقعیتی داریم و یک خبر ثقه ای داریم، حالا که کشف خلاف شده مثل همون وقتی است که کشف خلاف نشده. آیا اینجوری عقلا با خبر ثقه روی مبنای طریقیت و کاشفیت برخورد می کنند؟ یا اینکه نه، خب در این جهت هم مسئله مثل همون صورت قطع میمانه، اگر خودشون قاطع می شدن به ان زیدن جاء من السفر و ترتیب آثار مجیء زید من السفر رو می دادن و بعد براشون معلوم می شد که این قطعشون جهل مرکب بوده و برخلاف واقع بوده، آیا در اینجا برخورد عقلا به چه کیفیتی هست؟ جز این است که روی است میزنند و میگن عجیب ما اشتباه کردیم، عجیب بین ما و بین واقع یک پرده ای به عنوان جهل مرکب حاجب شد، ما نتونستیم به واقع برسیم، هر کاری هم که کردیم بی جا بوده، هر کاری هم دادیم بی جهت انجام دادیم، که اگر بخوایم درست تطبیق بکنیم مثالی را بر ما نحن فیه، اینجوری تطبیقش بکنیم که مثلا در رابطه با یک معجون دارویی و معالجی، مثلا خبر سقه یا قطع انسان، گفت داروی فلان کسالت یک چیزیست مرکب از 10 جزء، خب حالا ترتیب اثر دادند، بعد از مدت ها معلوم شد که نه، این مرکب از 11 جزء بوده و این کارایی که تا به حال انجام شده روی مبنای 10 جزء بوده. آیا عقلا اینجا چی میگن؟ میگن نه بابا، ما قاطع بودیم به اینکه 10 جزء بوده، درسته حالا کشف خلاف شده، اما در این مدت اون قطع ما اثر خودش رو بخشیده، یعنی کنه واقعیت تغییر کرده، یعنی تا قبل کشف الخلاف کأن الواقعیه همون مرکب 10 جزء بوده، بعد کشف الخلاف سار 11 جزء. یا این که میگن ما عجیب اشتباهی کردیم، ما کاری انجام ندادیم، اون واقعیت از دست ما رفته، اون واقعیت فوت شده، اگر چیزی مرکب از 11 جزء باشه، خب معناش این است که 10 جزء نمیتونه اون نقش رو داشته باشه، نمیتونه اون اثر مترتب بر مرکب رو ما ازش انتظار داشته باشیم. پس حالا که برای ما روشن شد که این مرکب 11 جزء، هیچی از ما کنه تحقق پیدا نکرده، در برخورد با قطع مسئله این طوره، در برخورد با جانشینان قطع هم از نظر عقلا مسئله به همین کیفیته. خب یک مخبر ثقه ای گفت این مرکب که مؤثر در علاج فلان مرضه 10 جزء، بعد از مدت ها معلوم شد که این اشتباه کرده، این مرکب 11 جزء داشته و طبعاً چیزی که مؤثر در معالجه است حتما باید 11 جز وجود داشته باشه. شما میگید که الکل ینتفی بانتفاء احد اجزاء، این یه مسئله منطقیه و مرکب تحقق نداره. خب حالا بعد از آنی که کشف خلاف شد، آیا عقلا میشینن بگن که نه ما چون خبر ثقه رو معتبر میدونستیم این هم همون واقعیته، یا لااقل در ردیف واقعه؟ آیا این حرف ها در بین عقلا مطرحه یا عقلا خیلی روشن و واضح میگن این کارایی که تا به حال انجام دادیم بیفایده بوده؟ اینها به عنوان طریق الالواقع نقش داشته. حالا فهمیدیم که اینها مخالف با واقع بوده. اونی که مؤثره مرکب از 11 جزء، مرکب از 11 جزء هم که تا به حال اتیان نشده. لذا این مسئله و این کیفیت برخورد عقلا ما ازش تعبیر میکنیم به عدم اجزا، یعنی کارایی که تا به حال انجام شده لا یجدی شیئن، لا یفید شیئا، لا یجزی عن شیئه. و بعد از آنی که شارع هم با دید عقلا به این خبر ثقه عرض می شود توجه کرده که فرض ما این است که امضا کرده از شارع طریقه عقلا رو و حجیت حجیت امضایی است، خب روی قاعده ما باید بگیم که هازا لا یجزی. اگر نماز بر حسب خبر زراره روی این مبنا سوره جزئیت نداشته باشد برای او، روایت صحیحه زراره قائم شد علا عدم کون صورت جزءن و ما مدتی نماز رو بدون سوره خوندیم، بعد معلوم شد که عجب این روایت مخالف با واقع بوده و سوره جزئیت برای نماز مأمور رو به داشته. آیا چطور ما میتونیم بگیم اون نمازهای بدون سوره مجزی از نماز مأثور است؟ عرض کردم در این رابطه کاری به حدیث لا تعاد نداشته باشید. حدیث لا تعاد یک حدیث خاصیه، اون هم در خصوص نماز وارد شده، در حالی که ما بحثمون یک بحث عامیه و اگر مثال به صلات میزنیم فقط به عنوان مثال با قطع نظر از حدیث لا تعاد. پس ما صلینا زمانا کثیرا بدون سوره استنادن الی خبر زراره ثم کشف الخلاف. به چه مناسبت روی این مبنایی که ما عرض کردیم مسئله اجزا در کار باشه؟ چی مجزی باشه؟ مأمور به اتیان نشده مرکب تحقق پیدا نکرده، شما خیال میکردید که این مرکب مأمور به، بعد معلوم شد که مأمور به عبارت از مرکب از ده جزءه و سوره هم به عنوان جزئیت نقش در این مرکب داشته. پس تا اینجا نتیجه گیری به این مقداره که اگر یک اماره ای حجیتش از باب طریقیت باشه و امضاء شرعی هم به صورت همین امضا باشه نه به صورت تأسیس، اینجا خیلی مسئله عدم اجزا به طور وضوح روشن و آشکاره، تا به فروز بعدی و به صور بعدی برسیم. حالا یک چند جمله ای هم عرض می شود که در ذیل در دنباله همون حدیث که ما بحث می کردیم که می گفت لابد للعاقل من سلاسن، یک جمله و یحفظ لسانه بود، این به مناسبت و یحفظ لسانه کتاب رو که باز کردم، کتاب تحف العقول رو، برخورد کردیم به یک روایتی از امام باقر صلوات الله علیه، دیدم خب مناسبت داره، هم با حدیث ما مناسبت داره و هم به مناسبت ولادت امام باقر صلوات الله علیه که در روز جمعه است، از دو نظر این تناسب هست. امام باقر می فرماید، عرض کردم در کتاب تحف العقول می فرماید ان هذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، مفتاح هر خیر و شری عبارت از این زبانه. فیم بقی للمؤمن ان یختم على لسانه کما یختم على ذهبه و فضته، همین طوری که انسان ذهب و فضه خودش رو حفظ می کند، به این صورت که کأنه مهر می کند که کسی دسترسی به او پیدا نکنه. مسئله زبان هم یک همچه حالتی داره. در مسائل مالی شاید حالا دیگه به مقتضای طبع مادی انسان خیلی کم اتفاق میفته که از مالیات خودش غفلت بکنه، یعنی مالی رو حفظ نکنه، حتی مالی رو در اختیار بچه‌اش قرار بده، خیلی کم اتفاق میفته یک همچه مسئله‌ای. یک عنایت کاملی داره انسان به حفظ کردن مسائل مالی و امور مالی. آیا در رابطه با لسان مسئله این طوره؟ با اینکه شاید مسئله لسان در رابطه با سعادت و شقاوت انسان نقشی داره که امور مالی اثباتن و نفیان چنین نقشی رو قاعدتن نداره. حالا امام باقر می فرماید ین بقی للمومن ان یختم علا لسانه کما یختم علا ذهبهی و فضته. بعد استشهاد می فرماید امام باقر، می فرماید فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال رحم الله مؤمنن امسک لسانه من کل شر فإن ذالک صدقت من على نفسه. در رابطه با صدقه می فرماید صدقه بر خود انسان این است که انسان حفظ بکند لسانش رو، این صدقه است که بر خود انسانه و مورد شخص انسانه، مثل صدقاتی که انسان به دیگران میده، صدقه ای که به خودش میدهد عبارت از این معناست. حالا این تشبیه به صدقه با اینکه صدقه واقعا یکی از عبادات و درش قصد قربت هم معتبره و فرقش با هبه هم همین معناست که در ماهیت هبه قصد قربت معتبر نیست، اما در ماهیت صدقه قصد قربت اعتبار داره. حالا این کنه این طور میشه که این نه تنها، یعنی این بیان رسول خدا رو اصلا به این صورت میشه در آورد که امساک اللسان نه تنها سبب میشود که انسان مسئولیت پیدا بکنه در دایره تهمت و غیبت و اشاعه فحشا و امثال ذالک قرار نگیره، نه تنها این اثر رو داره، نفس این عبادت صدقت من علا نفسه، یعنی عنوان عبادیت داره که انسان با لسان خودش اینجوری برخورد بکنه، محافظت و مراقبت داشته باشه. ثم قال علیه السلام لا یسلم، این دیگه تعبیر بالایی است، لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه، هیچ کسی از گناهان یعنی از هیچ گناهی سالم نمیماند تا اینکه زبان خودش رو خزینه قرار بده، یعنی در حفظش بکنه، مثل مالهایی که انسان در خزینه قرار میدهد. اون وقت در حاشیه‌اش این عبارت بالاتری رو در همین رابطه ظاهراً از کافی از رسول خدا نقل کرده بود. ولا یعرف، عبارت رسول خدا اینه، ولا یعرف عبد حقیقت الایمان حتی یخزن من لسانه، هیچ بنده ای حقیقت ایمان رو نمی شناسد تا قبل از این که زبان خودش رو حفظ بکنه این حقیقت ایمان رو درک نمی کنه و واقعا هم مسئله این طوره. نوع معاصی از طریق زبان انسان دوچار او میشه و گاهی که انسان برخورد میکنه با یک افرادی که در مقام تهذیب نفس برآمدند و خودشون رو ساختن و موفق در این رابطه بودن، آدم میبینه که چقدر اونها در رابطه با حرفشون مراقب هستن. گاهی میبینه 2 ساعت حرف بی خود از انسان میشنوند، لکن یک کلمه نفی و اثبات جوابی به انسان نمیدهند. درباره همین امام بزرگوار خودمون، یکی از مسائل مهم درباره ایشون که ما بارها تجربه کردیم این معنا بود. گاهی اتفاق می افتاد که یک کسی 2 ساعت حرف می زد، تمامش هم بر خلاف نظر امام و میل امام بود، ولی یک کلمه جواب نفی نمی شدید. شایدم او تو ذهنش میرفت که تمام این مطالب رو ایشون پذیرفته، در حالی که یک وابش رو هم نپذیرفته بود. ولی مسئله لسان خلاصه خیلی مسئله عجیبیه و من قبول دارم کنترلش هم کار مشکلیه، مخصوصا اونجایی که انسان با رفقای خودش جلسه تشکیل بده. اگه بخواد انسان خودشو محدود بکنه که دیگه حرفی که شایبه غیبت درش نباشه، شایبه تهمت نباشه، مسئله اشاعه فحشا نباشه، چون مشکلات فراوان داریم، حرفی که تضعیف نظام توش نباشه، حرفی که تضییع حقی از حقوق دیگران نباشه، حرفی که بالا بردن یک افرادی که صلاحیت ندارن نباشه، پایین آوردن یک افرادی که نمی بایست به موقعیت اونها لطمه بخوره نباشه، خب دیگه اون وقت گفت چه حرفی بر آدم میمونه که آدم با رفیقش صحبت بکنه. وقتی همه اینها رو انسان بخواد مراقبت بکنه، پس دیگه چه حرفی هست؟ اینجاست که کار بسیار سنگین و مشکله. و اون روزم من اشاره کردم که هیچ عضوی از اعضاء انسان برای مبتلا کردن و وارد کردن انسان در محرمات نزدیکتر، مهیاتر، بیمعونتر، بی مقدمه تر از زبان ما نداریم. هیچ مقدمه لازم نداره، هیچ مشکلی در کار نیست، هیچ شرط و قیدی هم نداره. برای رسیدن به معصیت مثل که انه علت تامه میمونه این مسئله. پس انشاءالله به برکت این روایت از امام باقر صلوات الله علیه که ذیلش هم اشاره از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، این معنا برا ما روشن باشه. در حرفها، صحبتها خیلی باید مراقب باشه انسان. لذاست در اون روایت معروفه میگه المؤمن ملجم، که انه یک لجامی به دهان مؤمن گذاشته شده، هیچ آزاد نیست که هر حرفی که تو ذهنش میاد، من فکر میکنم که فلان کس در صراط فلان مقامه، خب تو بی خود فکر میکنی. عرض میشود مسئله نسبت دادنها، حرفها، مسائل، اینها باید همش روی ملاکهای شرعی و روی مبانی شرعی باشه و الا مجوزی برای اینها وجود نداره. تا بعد هم اشاره از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، این معنا برای ما روشن باشه. در حرفها، صحبتها خیلی باید مراقب باشه انسان. لذاست در اون روایت معروفه میگه المؤمن ملجم و الا مجوزی برای اینها وجود نداره. تا بعد.